بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا ای من المقولات الثانیه العدم و جهات هما، ای جهات الوجود و العدم. بحثمون در این بود که وجود مقول ثانیه و این رو اثبات کردیم. حالا میپردازیم به بقیه مفاهیم که اونها رو هم مقوله ثانی میگنیم. بعضی از مقولات ثانی دیگر رو در اینجا نقل میکنیم، از جمله عدم که معلومه مقوله ثانیست، زیرا که در ذهن تصور میشه و مطابق خارجی هم نداره. جهات وجود عدم یعنی امکان و وجوب و امتناع هم این چنینه، اونا امور اعتباری هستند و اینها رو قبلا اثبات کردیم که امور اعتباری هست. ماهیت و جزئیت و نوعیت، کلیت، جزئیت و امثال ذلک، اینها هم مقولات ثانی هستند به توضیحی که عرض خواهیم کرد. با این مثالایی که مرحوم لاهیجی و همچنین مصنف در اینجا میارن معلوم میشه که مرادشون مقول ثانی فلسفی یا منطقی علل خصوص نیست، بلکه مطلق مقول ثانی رو در اینجا دارن مطرح میکنن، به همون معنایی که لاهیجی گفت. مقول ثانی منطقی با فلسفی رو بعضی جدا میکنن و برای هر کدوم تفسیر جدا میارن. این دو بزرگوار این کارو نکردن، لذا تفسیرم تفسیری نیستش که مربوط بشه به منطقی تنها یا به فلسفی تنها، بلکه شامل هر دو میشه. میگه صدق اون شی بر مصادیقش باید ذاتی باشه تا ثانی نباشه، و اگر میگه باید ذاتی نباشه تا بشه مقول ثانی، اگر ذاتی بشه میشه مقول ثانی، اگر عرضی باشه میشه مقول ثانی، میگه ذاتی نباشه. میگه اگر صدق ذاتی بود میشه مقول اول، اگر صدق عرضی بود میشه مقول ثانی. یعنی که دیروز میگفت این بود. بنابراین فلسفی هم چون صدق ذاتی نیست میشه مقول ثانی، منطقی فلسفی هیچ کنون صدقشون بر افرادشون ذاتی نیست.
جوهر
مقول اوله، جوهریت مقول ثانیه، جوهریت صدقش عرضیست، ولی جوهر صدقی ذاتی جوهریت نه، جوهریت که جنس نیست، جوهر جنسه. جوهریت یه امر انتزاییه که جنس نیست، جوهر جنسه. بله، ماهیت رو توجه کنید که طوری معنا میکنی. ماهیت یه وقتی انسان رو میگیم ماهیت، یه وقت عنوان ماهیت رو میگیم ماهیت. اگه انسان رو بخوام بگیم ماهیت، اینجور ماهیت هم مقول ثانی نیستند، اینا مقول اولند. ماهیتی که ما مقول ثانی میدونیم عنوان ماهیته، و عنوان ماهیت اینطور تعریف میشه: کون و شیعه ماهول شیء آخر. کون و شیعه ماهول شیء آخر، نه خودشه، کون شیء. حیوان ناطق ماهوس برای انسان، خود حیوان ناطق رو نمیگیم مقول ثانی، کون این حیوان ناطق رو که ماهوس برای انسان، این کون رو میگیم مقول ثانی. پیداست که خود انسان در خارج هست یا خود حیوان ناطق در خارج هست، اما اون کون در خارج نیست. ماهیت هم به معنی اون کونه، و لذا باید گفت امریست غیر خارجی، یعنی ذهنی و ما به هدای خارجی نداره، پس معقول ثانیه. اما این کون معقول ثانیه، کون یعنی همون عنوان ماهیت، نه خود ماهیت. خود ماهیت اون شیعه، عنوان اون کون و شیعه ماهول شیعه آخره. این کون رو ایشون میگه امریست معقول ثانی، و درست هم است. عنوان ماهیت معقول ثانیه، خود ماهیت که مثلا انسان باشه حیوان ناسخ باشه، این رو ما معقول ثانی نمیدونیم، معقول اولا میدونیم. حالا اصیل هست یا غیر اصیل اون یه حرف دیگری است، ولی بالاخره معقول اولا، معقول اوله. هم بنابر قول کسانی که قائل به اصالت ماهیت هست، هم بنابر قول کسانی که قائل به اصالت وجودن، در هر دو قول ماهیت جز معقولات اولاست، جز معقولات ثانی نیست. عنوان ماهیت از معقولات ثانی. بعدم وارد جزئیات اینها میشن که وقتی رسیدیم عرض خواهم کرد. صفحه 476 این سطر 12 و کذا، و کذا الادم، کذا یعنی ای من المعقولات ثانیه است عدم، کذا یعنی مثل وجود. همونطور که وجود از معقولات ثانیه است، عدم هم از معقولات ثانیه است. پس این دومین معقول ثانی بود که ذکر کرد. و جهات هما یعنی جهات وجود عدم هم جز معقولات ثانیه است. جهات وجود عدم این ستان، وجوب، امکان، امتناع. نه ایو غلطه این اگر مصادیق رو حساب کنید، بله ماهیت، عنوان ماهیت معقول ثانیه، مصادیقشون معقول اول. مصادیق ماهیت که انسان است و فرس است و حیوان ناطق و امثال زاله، که اینا معقول اول هست، اینا مصادیق هست. اقسام رو ما عوارض مقسم حساب میکنیم، ولی اینجا حالا شاید اقسام و مقسم اسمشو نتونیم بذاریم، که مثلا مصادیق رو اقسام کلی بگیریم شاید نتونیم بگیم، ولی اقسام عوارض مقسم هست. اگر شما این مصادیق رو اقسام ماهیت حساب کنید، عوارض ماهیت به حساب میاد، ولی از اون طرف عکسش عنوان ماهیت عارضه. در اینجور موارد مفهوم عارضه مصداقه، نه مصادیق عارضه مفهوم باشن، چون مصادیق اقسام نیستن. اگر اقسام بودن عارض مقسم میشدن، ولی چون مصادیق اقسام نیستن عارض مقسم نمیشن، عارض اون مفهوم نمیشن، بلکه مفهوم عارض بر اونها میشن. فلما مرم این کونها اعتباریه، یعنی این گذشت قبلا که وجوب و امکان امتناع امور اعتباری هستن، اینا قبلا اثبات شدند. فلیس لشیء منها ما یطابقه فی الخارج، چه که از این مفاهیمی که گذشتن، عدم، وجوب، امکان، امتناع، هیچ کدوم ما یطابقه فی الخارج ندارن، اون چه که مطابقشون باشه تو خارج نیست، یعنی ما به هزای خارجی ندارن، فقط امر ذهنی هستن، بنابراین جزء معقولات ثانی به حساب میان. و چه زل ماهیه و کلیه و جزئیه و ذاتیه و عرضیه و جنسیه و فصلیه و نوعیه، همه اینها میشن معقولات ثانی، همه هم عنوانند. فإن کل واحد من المذکورات معدود من المعقولات ثانیه. البته عناوینشون معقول ثانیه. عرض کردم مصادیق باید نگاه کرد ببینیم که چه سنخیه. اگر تعریف معقول ثانیه برشون صد میکنه، اونا معقول ثانیه، اگر نه نه، که غالبا صد نمیکنه. مثلا نوعیت معقول ثانیه، نوع هم به محاول نوعون، اونم معقول ثانیه، نوع هم معقول ثانیه، اما مصداق نوع معقول اوله. مثلا نوعیت با نوعی که عنوان باشه فرقی نمی کنه، حتی معقول اولا ثانیه هستن و فرقی با هم نداره. خب حالا مراد از ماهیت چیه؟ مراد از ماهیت عنوان ماهیته، نه مراد مصداق ماهیت باشه. مصداق ماهیت مسلم معقول اوله، اما عنوان ماهیتی که ما میگیم مقوله ثانی، اون عنوان ماهیت یعنی چی؟ ول مراد به ماهیت کون و شی، کون و شی اما هو و هو لشی آخر. مثلا در مثالی که ایشون میزنه، شی اول عبارت است از حیوان ناطق، شی دوم عبارت است از انسان. کون الحیوان ناطق ما هو و هو للانسان میشود ماهیت. این کون میشود ماهیت، نه خود حیوان ناطق، نه خود انسان. اون دوتا ماهیت نیستن، مستاق ماهیت هن. اما این کون عنوان ماهیته. ما این کون رو میگیم در خارج نیست، این کون رو میگیم مقول ثانیه. و المرادون به ماهیه کون و شیع ما هو و هو لشن آخر، مثل حیوان ناطق که ما هو و هو است للانسان. فکون الحیوان ماهیتا للانسان امرون یعرض الحیوان ناطق اذا حصل فی العقل. این کون، کون حیوان ناطق ماهیتا للانسان، این کون امریست که عارض حیوان ناطق میشه. اما اذا حصل فی العقل، وقتی حیوان ناطق تو عقل بیاد بهش میگیم ماهیت. عبارت مرحوم لاهیجی اینطوره، همونطور که خوندن، فکان الحیوان ناطق ماهیتا للانسان، این عبارت از دو جهت خوب نیست. یکی از جهت این که هماهنگ نیست با عبارت قبل. عبارت قبل گفت کون و شیء ما هو و هو، نگو ماهیتا. اینجا میگه کون و حیوان ناطق ماهیتا. اینجا به خاطر هماهنگی باید میگفت به جای ماهیتا میگو ما هو و هو، تا با عبارت قبلی هماهنگ بشه. اون عبارت قبلی یه قاعده کلی بود، حالا میخواد مثال بزنه، در مثال نباید عبارت عوض کنه. این یک جهت که نشون میده ما هو و هو بهتر از ماهیته. یه جهت دیگه این که شما دارید ماهیت رو معنا میکنید، توی معنای ماهیت چه کلمه ماهیت رو میارید. آوردن کلمه ماهیت رو معنای ماهیت درست خوب نیست، ولو معنا کردنتون معنا کردن حدی نباشه. اگه معنا کردن معنا کردن حدی باشه که اصلا دور لازم میاد، ولو معنا کردن معنا کردن حدی نباشه، ولی بالاخره تعریفی هست، تو این تعریف سعی کنید که خود معرف رو تکرار نکنید. آقلی حکیم حاشیه داره اینجا، میگه الاولا ان یقول فکون الحیوان ناطق ما هو و هو للانسان کما لا یخفا علی المتدبر. کما لا یخفاش هم توضیح دادن که به دو جهت ما هو و هو در اینجا مناسبه، ماهیت مناسب نیست. ولیس له ما یطابقه فی الخارج، یعنی لانکون ما یطابقه فی الخارج نیست، لحیوان ناطق یا لانسان ما یطابقه فی الخارج هست، اما لیس له، یعنی لانکون الحیوان ناطق ما هو و هو للانسان، لانکون ما یطابقه فی الخارج نیست. فانما فی الخارج حیوان ناطق است، لا کونه ما هو و هو للانسان. حیوان ناطق رو ما در خارج داریم، نه ماهیت بودنش را یا ماهو بودنش را. لا کونه ماهو و هو للانسان، کون در خارج نیست، ماهیت در خارجه. ماهیت در خارجه، نه ماهیت داشتن یا ماهیت بودن. خب مطلب بعدی اینه که کلیت و جزئیت هم از مقولات ثانی هم. اولا باید ببینیم کلیت و جزئیت چطوری تصور میشه تا بفهمیم، تا ثانیان بفهمیم که مقول ثانیه. بعد از اینم که معلوم شد مقول ثانیه، باید ببینیم چه فرقی بین کلیت و جزئیت میتونیم بذاریم. این چند تا مطلبی که اینجا باید روشن بشه. مطلب اول، ما در ذهنمون امری رو با اموری مقایسه میکنیم. اگر دیدیم اون امر در این امور تونست صدق کند، کلیت رو به دست میاریم، تو ذهنمون کلیت رو درست میکنیم. اگه دیدیم اون امر بر این امور نتونه صدق کنه، جزئیت رو باز تو ذهنمون درست میکنیم. کلیت و جزئیت از مقایسه امر واحد با امور درست میشود، اون هم در ذهن. بعد از این که این مقایسه رو تو ذهن انجام دادیم، اگر دیدیم این واحد میتواند بر اون امور صدق کند، میگیم این واحد کلی است. اگر دیدیم صدق نمی کند، میگیم این واحد جزئی است. کلیت و جزئیت رو در حین مقایسه ذهنی در ذهنمون به این واحد میدیم، پس میشه معقول ثانی. و ما چیزی در خارج نداریم که اسمشو بذاریم کلیت یا جزئیت، پس این مفهوم که در ذهن عارض میشود ما به هزای خارجی ندارد. هر دو قیدی که برای معقول ثانی گفتیم در اینجا حاصل میشه. اولا عروض در ذهن، شما تو ذهنتون مقایسه میکنید و بعد کلیت یا جزئیت رو بر این واحدی که مقایسه شده با امور صادق میکنید و عارض میکنید. پس عروض در ذهن اولا، ثانیا کلیت و جزئیتی که در ذهن شما عارض میشه ما به هزای خارجی نداره. شما چیزی رو در خارج نمیتونید بیابید که کلیت باشد یا جزئیت باشد. البته جزئی رو میتونید تو خارج بیابید، کلی رو هم در ذهن فرد میتونید بیابید، ولی کلیت و جزئیت رو نمیتونید بیابید. الان ما داریم کلیت و جزئیت رو میگیم معقول ثانی. این مطلب اول بود که با این مطلب روشن شد کلیت و جزئیت چطوری درست میشه، و ضمناً روشن شد که این کلیت و جزئیت معقول ثانی است. مطلب دوم، فرق بین کلیت و جزئیت چیه؟ می‌فرماید این دوتا وصفند، کلیت و جزئیت هر دو وصفند و چیزی به این دوتا متصف میشه. این دوتا وصف و هر دو جاشون تو ذهنه، اما اتصاف اون چیز به این وصف ها فرق میکنه. اتصافش به کلیت در ذهنه، همونطور که خود وصف به کلیت در ذهنه، ولی اتصافش به جزئیت در خارجه. اتصاف ها فرق میکنن. پس فرق بین کلیت و جزئیت فرق بین خودشون نیست، خودشون هر دو معقول ثانی هن، هر دو هم امر ذهنی هن، هر دو هم امر انتزاعی هن. اما فرق بین اتصافه، اون شیئی که در خارج هست، شیء در خارج متصف به جزئیت میشه، زیدی که خارجی است، به تعبیر دیگه زیدی که خارجی است متصف به جزئیت میشه، اما شیء خارجی نداریم که متصف به کلیت بشه. این انسان رو وقتی آوردیم تو خارج باز میشه شخص، متصف میشه به جزئیت. وقتی بردیم تو ذهن و صادقش کردیم بر کثیری، اون وقت متصفش میکنیم به کلیت. پس موصوف به کلیت و همچنین اتصاف به کلیت در خارج در ذهنه، اما موصوف به جزئیت و اتصاف به جزئیت در خارج. این فرق بین کلیت و جزئیت، ولی از نظر این که از نظر معقول ثانی بودن فرقی ندارن، هر دو معقول ثانی هن، هر دو امر ذهنی هن و ما به هزار خارجی ندارن. بله کلیت نه، بس مفهوم برای تو ذهنن، اما اینا شیء خارجی به اینها متصف میشه، به جزئیات متصف میشه. بله خب حالا اگر خواستیم انجام بدیم چی؟ اگر خواستیم یه امر خارجی رو متصف کنیم، میتونیم متصفش کنیم به جزئیات، ولی نمیتونیم متصفش کنیم به کلیت. پس اتصاف در خارج نیست، اتصاف کلیت در خارج نیست. ولی اینها وصف و مفهومن، یعنی مفهوم یا چنین است یا چنان، ولی همین مفهوم می تواند وصف شیء خارجی قرار بگیرد در جزئیات. وصف شیء ذهنی نمیتونه، خارجی نمیتونه قرار بگیره در کلیت. اتصاف در خارج باشه وصف ذهن، نمونهش فراوان داریم. درباره امکان هستش که میگن امکان امری است در ذهن، ولی اتصاف به اون هم در خارجه. یعنی این انسان، این زیدی که در خارج هست واقعا ممکنه، اعتبارا ممکن نیست، ولی خود امکانی هم به اعتباری است. اتصاف به امکانی هم به واقعی است که در امکان اختلافه. بعضی گفتن امکان خودش خارجی است، بعضی گفتن خودش خارجی نیست، خودش ذهنی است. اینایی که گفتن خودش ذهنی است اختلاف دارن. بعضی گفتن اتصاف به او در خارجه، بعضی گفتن اتصاف هم در ذهنه. صدر را معتقده که اتصاف در خارجه، یعنی واقعا این شیء متصف به امکانه، این واقعا ممکنه، نه اعتبارا، نه ذهنا، خارجا ممکنه، نه اینطوره که در خارج واجب باشه در ذهن ممکن بشه. بلکه خارجن ممکنه. خارجن ممکنه یعنی اتصافش به امکان اتصاف واقعی و خارجی است، ولو وصف امکان وصفی نیست که تو خارج، یعنی شما امکانی تو خارج نمیبینید، مگر ممکن رو تو خارج ببینید. ممکن تو خارج هست ولی امکان تو خارج نیست. ممکن یعنی متصف به امکان، پس اتصاف تو خارج هست. خب این که رو خب روشن شد دیگه با توضیح که دادم، دیگه اشکال ندینی توش که من همینطور ادعا نکردم، توضیح هم دادم. اتصاف دو طرف نمیخواد، البته یه وصف میخواد یه موصوف میخواد. ما وصف رو به موصوف بدیم، ببینید وصف رو میگیم خارجی، یعنی حرف ما همینه که وصف خارجی نیست ولی اتصاف خارجی است. اتصاف خارجی است یعنی اون خارج واقعا این وصف رو دارد. نه شما فکر میکنید وقتی ما میگیم اتصاف خارجی است وصف باید تو خارج، وصف رو تو خارج نمیاریم، میگیم این متصف واقعا این وصف رو دارد، این وصف رو دارد، نه این که وصفش هم تو خارج هست. به تعبیر دیگه وصف متکی تو خارج هست، وصف مستقل تو خارج نیست. یعنی امکان رو تو خارج ندارید، ممکن رو که واجد الامکان است تو خارج دارید. پس امکانی که متکی شده هست، امکانی که مستقل باشه نیست. وصف خودش تو خارج نیست، ولی وقتی متکی میشه به موصوف، به برکت موصوف، تو خارج میاد. این متکی یعنی هم اتصاف.
ما تمام احوالتان
این طوره. خب قیل نزی هم تو خارج به عنوان قیل نزی نداره، قیل نزی متکی داره. اگر این طور بزواره تمام احوالتان رو باید که نداره که محصول خارج نشه. نه، حبی نداره که شعی خودش هم خارجی باشه، اتصافش هم خارجی. حکس شما داریم میگیم که شعی خارجی نباشد، اتصافش خارجی باشه. شما دارید نقض میکنید به چیزی که هم خودش خارجی هم اتصافش خارجی. اون که اتصافش مشکل نداره، امری که خارجی باشه اتصافش مشکل نداره، امر ذهنی اتصافش مشکل داره که من دارم توضیح میدم. و الا بله نمیخوام بگیم هر جا که اتصاف خارجی شد معقول ثانیست. شما بگید رنگ بیازم که بر جدار آرز میشه اتصافش خارجی، پس باید بیاز معقول ثانی باشه. اگه من گفتم هر جای اتصاف خارجی شد وز معقول ثانی، درسته فرمای شما تمام، من که نگفتم. من میگم هر جا که وصف ذهنی بود، وصف ذهنی بود، اگر بعضی اوقات میتواند متصف به او اتصافش خارجی باشه.
این واقعا روشن شد این وصف ذهنی از اصلا دلیل ذهنی بودن این وصف امکانی نست. ما امکانی را مستقل در خارج نداریم.
دلیلش اونیست که گفتیم در جای خودش، دلیل این که خارج در خارج نداریم. الان دارم توضیح میدم دلیلش رو عرض نکردم، میگم امکان رو ما در خارج نداریم، امکان رو ما در خارج نداریم، اتصافش رو داریم. این ادعای منه که این که میگم امکان در خارج نداریم دلیلش قبلا گذشته، چون گفتیم امر اعتباری. اما چطور اتصاف به اینو ما در خارج داریم؟ عرض کردم چون که شی واقعا متصف به اینه، اتصاف خارجی است نه اتصاف ذهنی. چون اگه اتصاف ذهنی باشه معنیش اینه که تو خارج این اتصاف نیست. تو خارج شما این موجود رو دارید، امکان براش نیست. وقتی آوردینش تو ذهن، اون وقت تو ذهن میشه ممکن، تو خارج وردید نمیشه ممکن، یا ممتنه یا واجه. این دو گفتنی نیست، درست نیست. پس اتصاف واقعا تو خارجه.
این در مورد کلی
مفهومی مورد بحث ماست، کلی مفهومی مورد بحث ماست. اون کلی که وصف عقل نه، وصف شخص نمیشه، عقل شخصه، کلیت وصف او هست، منتها کلی سهی اون بحث دیگری است، از این رفت به بحث ما نداره. اونی که ما میگیم کلی مفهومی، وصف عقل نیست. وصف عقل هیچی، وصف هیچ شخصی نیست.
خود کلی و جزئیه دیگه نقل سالی نمیشه نونیست خود نون نقل سالی
جزئی معقول ثانی نیست ولی کلی با این بیانی که گفتیم اونم جاش تو ذهنه کلی با جاش تو ذهنه ما در خارج نداریم کلی رو اتصاف به کلی رو در خارج نداریم شیعی رو شما تو خارج ندارید که متصف به کلی باشه ولی که متصف به جزئی دارید کلیت و جزئیت هر دو جاشون تو ذهنه اتصاف به جزئیت در خارج اتصاف به کلیت در ذهنه یعنی شما موصوفی رو که در خارج متصف به کلیتش ندارید قهران اتصافش هم تو خارج نیست موصوف رو در ذهن دارید که میتونید متصفش کنید به کلیت یا متصفش کنید به کلی کلی وصف شیء ذهنیست هم موصوف ذهنیست هم صفت ذهنیست هم اتصاف ذهنیست اما در جزئی موصوف خارجیست البته میتونه ذهنی باشه میتونم خارجی باشه موصوف خارجی است وصف ذهنی است اتصاف هم خارجی است البته میتونید وصف رو و موصوف رو همه رو ذهن بگیرید اگر این رو وصف مفهوم قرار دادید جزئیات وصف مفهوم قرار دادید هم مفهوم در ذهنه هم جزئیات در ذهنه هم اتصاف در ذهنه اما اگر جزئی رو وصف یه خارجی قرار دادید اتصاف و موصوف در خارجه وصف در ذهنه و چز الکلیه و الجزئیه این نمای اعرضان لیل مفهوم فل عقل فل عقل متعلق به اعرضانه نه متعلق به مفهوم مفهومی که در عقل است خب مفهوم مسلم در عقل است به غیر فل عقل نداشت فل عقل متعلق به اعرضانه مفهوم در عقل میتواند کلی باشد عارض میشود برش کلیت یا جزئیت کلیت و جزئیت عارض مفهوم میشود در عقل وقتی اون مفهوم رو قیاس کردی الى امور آخر یا امور آخر چه کلیت درست میشه به اعتبار صدقه علیها چه جزئیت درست میشه به اعتبار عدم صدقه صدقه علیها یعنی صدق اون مفهوم علیها برای این امور عدمه یعنی عدم صدق یعنی عدم صدق مفهوم برای این امور اگه دیدید مفهومی صدق کرد برای این امور کلیت رو درست میکنید عارض میکنید اونم تو ذهنتون اگه دیدید که مفهوم صدق نکرد برای این امور جزئیات رو عارض میکنید اونم در ذهن ولیس لهما یعنی للکلیت والجزئیه ما یطابقانه فی الخارج مطابق خارجی ندارن هیچ کدومشون از لیس فی یعنی فی الخارج موجودی که هو کلیت و جزئیت این مطلب اول بود که با این مطلب اول هم کلیت و جزئیت رو معنا کردیم هم معقول ثانی بودنشون رو گفتیم حالا مطلب دوم و فرق بین کلیت و جزئیت این است که اتصاف به کلیت ایزن یعنی همونطور که بس در عقل اتصاف به کلیت ایزن این مفقه و فلعقل به خلاف اتصاف به جزئیت فإن زیدن جزئیون فل خارج پس اتصافش هم در خارجه چون جزئیت در خارج براش هست او در خارج جزئیه نه تو ذهن جزئی باشه در خارج کلی باشه معکن کل الوصفین عقلیه کل الوصفین یعنی جزئیت و کلیت هر دو وصف عقلی هم از این جهت بینشون اشتراکه ولی از این جهت که اتصاف به جزئیت خارجیست و اتصاف به کلیت عقلیست بینشون فرقه پس یه مابل اشتراک دارن و اون اینه که هر دوشون عقلی هن یه مابل امتیاز داره و اونی که اتصاف به جزئیت خارجی و اتصاف به کلیت عقلی است. حالا چرا اینطوره؟ چرا اتصاف به کلیت خارجی ذهنی است و اتصاف به جزئیت خارجی است؟ می‌فرمایند چون منات این اتصاف نه منات کلیت. منات اتصاف به جزئیت داشتن عوارض شخصی است. و شی در خارج عوارض شخصی بله منات اتصاف به جزئیت منات اتصاف به جزئیت داشتن عوارض شخصی است و عوارض شخصی جاشون تو خارجه پس جزئیتی که با عوارض شخصی میاد جاش تو خارجه به تعبیر دیگه شرط جزئیت و معیار جزئیت به شرط شی بودنه و به شرط شی در خارج هست، پس جزئی در خارج هست. اما معیار کلیت تجرد از مشخصات یا لا به شرط بودنه، و تجرد از مشخصات در ذهنه، لا به شرط در ذهنه. شما شیئی رو در خارج ندارید که از تمام مشخصات مجرد باشه، تو ذهنتون او رو مجرد میبینید، پس جای این مجرد یا به تعبیر دیگه جای این لا به شرط تو ذهنه، جاش تو خارج نیست. به همین جهته که کلی تو ذهنه، اتصاف به کلیت هم تو ذهنه، اما جزئی تو خارجه، اتصاف به جزئیت هم تو خارجه. علت اون داشتن مشخصات و نداشتن داشت، اونی که مشخصات رو دارد تو خارجه و اونی که جزئی، پس اتصافش هم تو خارجه. اونی که مشخصات رو ندارد تو ذهنه، میشه کلی، پس اتصافش هم تو ذهنه. و سر رو فیزاله، یعنی سر در این که اتصاف به کلیت در ذهن است و اتصاف به جزئیت در خارج است، سر این است که منات جزئیت، یعنی منات اتصاف به جزئیت یا منات جزئی بودن، چه جزئی بودن یعنی اتصاف به جزئیت، انما هو المحفوفیت و بالعوارض المشخصه، و هی این محفوفیت هم در خارج. وقتی محفوفیت در خارج بود، محفوفیت یعنی پیچیده بودن به عوارض، وقتی محفوفیت در خارج بود، جزئیت هم که مناتش همین محفوفیت در خارج، نه خود جزئیت ها، جزئی یعنی متصف. و منات کلیت تجرد انها، یعنی از این عوارض مشخص است، و تجرد لا یکون الا فی العقل. تجرد یعنی شما وقتی بخواد امری رو مجرد از عوارض ببینید، فقط تو عقل میتونید اون رو مجرد ببینید، در خارج مجرد نیست. تو عقلتون وقتی آوردید اون قیودش رو ملاحظه نمی کنید، این شی میشه مجرد. مجرد هم نه اینکه حالا قیود ازش بگیرید، قیود ازش قطع نظر کنید و ملاحظه نکنید، این میشه مجرد، میشه لا بشر. اینجاش تو عقله. و چه از ذاتیت؟ ذاتیت و عرضیت هم ایشون میفرماد این همه معقول ثانی هست، اما میدونیم که ذاتیت وصف است، یعنی شیعی ذاتیست لشیع دیگر، شیعی عرضیست لشیع دیگر، اونم مثل همین ماهیت میمونه، مثل همین کلیت میمونه. کلیت این همه دید مقایسه ای بود، ماهیت هم مقایسه بود. شیعی ماهو شد برای شیع دیگر، شیعی صادق شد بر اشیاء دیگر، شیعی صادق نشد بر اشیاء دیگر. این همه مفاهیم بود که ما الان گفتیم، همشون نسبی بودن. این هم همینطور، این جزئیات و این جنسیت و فصلیت هم همینطور. حکز ذاتیه و عرضیه و اخوات ذاتیت و عرضیت، جنسیت و فصلیت و نوعیت و امثال ذلک. اعنی کن ذاتیت رو معنا میکنه، ذاتیت اعنی کن شیعه ذاتی اند شیعه آخر، عرضیت هم معنا میکنه، او عرضی اند شیعه آخر، او جنس له، او فصل له، او نوع له، که همشون امور نسبی هستن و هیچ کدومشون هم تو خارج عارض نمیشن. این رو توجه کنید، چرا ایشون هی اعتبار میکنه نسبیت رو، هی میگه ذاتیان لشین آخر، او عرضیان لهو، او جنسان لهو. لهو رو برای چی میاره؟ برای اینکه یکی از شرایط معقول ثانی بودن عروض بود، عروض در ذهن. این میخواد عروض رو با این لهو درست کنه که جنسان لهو، نوعان لهو، یعنی جنسیت باید عارض بشه برای شیء، نوعیت باید عارض بشه برای شیء، و این عروض هم در عقل باشه. چون میخواد عروض رو درست کنه که عروض عقلی است، لذا این تعبیرات رو میاره. چون قید معقول ثانی بودن دو تا شرط داشت، یکی این که عروضش در عقل باشد، دیگر این که ما به هزار خارجی نداشته باشه. خب اینا ما به هزار خارجی ندارن، روشنن، جنسیت که در خارج نیست، نوعیت در خارج نیست، ما به هزار خارجی ندارن، عروضشون چطور در ذهن اینا داره بیان میکنه که جنس هست لهو، یعنی جنس برای شیء دیگره، پس برای شیء دیگه عارض میشه، اونم در ذهن. فإن جمیع ذلك امور عقلیه است، یعنی عروض عقلی دارند که لیس لها ما یطابق فی الخارج، امور عقلی هستند یعنی در عقل عارض میشن. این قید اول، لیس لها ما یطابق فی الخارج، قید دوم، برای این امور ما یطابق فی الخارج هم نیست، قید دوم حاصل شد. پس اینا همه معقول ثانی هستند کما لا یخفا. این سقراست. جمیع ذلك امور عقلی هستند، یک مطابق خارجی ندارند، و این شو صغرا. بعد کبرا میگه قبل مرد تحقیق این که مراد از مقول ثانی چیست. قبلا گفتیم آنچه که این دوتا را دارد مقول ثانی است، یعنی آنچه که امر عقلی است یک، و لیس لها ما یطابق فی الخارج دو، این میشه مقول ثانی. نتیجه میگیریم پس این اموری که گفتیم مقول ثانی هست. فإن جمیع ذلک امور عقلی هم که لیس لها ما یطابق فی الخارج، و قبلا تحقیق مراد من المقول ثانی گذشت که گفتیم آنچه که امر عقلی باشد و مطابق خارجی نداشته باشد معقول ثانی است. اون صغرا رو با این کبرایی که قبلا گذشت زمینه کنید، نتیجه بگیرید ذاتیت و عرضیت و اخبات ها همه معقول ثانی هستند. سابقا این دو صفحه قبل، بلکه دو صفحه قبل در صدر همین مسئله توضیح دادیم که معقول ثانی چیه. البته قبلها هم گفته بودیم معقول ثانی چیست. الان هم در همین دو صفحه قبل هم که معقول ثانی رو میخواستیم معنی کنیم گفتیم قد عرفت المراد من المعقول ثانی، که معلوم میشه قبلا هم معقول ثانی رو گفتیم، دوباره مجددا هم گفتیم، حالا اشاره میکنیم به همینی که مجدد گفتیم یا به همونی که قبلا گفتیم. فلیر جهلا هناش این احتیجه ایلن، اگر احتیاج به معقول ثانی داری به همون جایی که گفتیم مراجعه کن. اینجا فرق نمیذاره. نه پس چه نفهمه اینجا المثل تو سلاسون فی مباحث و احکام متعلقت بالوجود والعدم به اعتبار حصول ما فی الذهن و اعتبار العقلی جهلا. در این مسئله ما درباره وجود عدم بحث میکنیم، اما نه وجود عدم به اعتبار این که در خارج هستن یا نیستن، کاری با اون نداریم، به اعتبار این که این وجود عدم تو ذهن میان. باید ببینیم که وقتی تو ذهن آمدن چه احکامی برشون بار میشه. وقتی ما وجود عدم رو در خارج داریم اینا تناقض دارن، یکی بیاد دیگری رو از بین میبره. وقتی تو ذهن داریم چی؟ این یه حکم از احکامه. عدم رو تو خارج نداریم، عدم و عدم رو هم با این عنوان تو خارج نداریم. عدم و عدم وجوده، تو خارج داریم، ولی عدم و عدم به این صورت نداریم. این تو ذهن میاد. عدم و عدم که تو ذهن آمد حکمش چی میشه؟ اینا مطالبی که بحث میکنه. پس این مسئله ما در این جور مطالب بحث میکنه که وجود عدم رو تو ذهن میاره، وقتی که تو ذهن آورد احکامی رو که اینها تو ذهن واجب میشن تبیین میکنه. این مسئله کارش اینه. اولین حکمی که ذکر میکنیم اینه که وجود عدم وقتی تو ذهن میان تناقض حاصل میشه یا نمیشه. میفهمد؟ بله حاصل میشه. چرا؟ چون عقل همیشه صورت شی رو میگیره بنابر قول به وجود ذهنی. صورت یعنی حقیقت. حقیقت شی خارجی توی ذهنی است، منتها در ذهن موجود میشود به وجود ذهنی، در خارج موجود میشود به وجود خارجی. وقتی ما انسان رو تصور میکنیم اون حقیقت انسان تو خارج است، به وجود ذهنی موجود است. حقیقت انسان هم تو ذهن است، به وجود ذهنی موجود است. هر دو حقیقت انسانند، اونتا یکی به وجود خارجی، یکی به وجود ذهنی. اون میبینید که در خارج منشأ اثر است به خاطر داشتن وجود. اونی که میبینید در ذهن منشأ اثرای خارجی نیست به خاطر اینکه وجود خارجی نداره. اون اثر ذهنی رو داره که اثر ذهنی حکایته. وجود ذهنی کار حکایته و اثر حکایته. وقتی که شیئی در ذهن حاصل شد حکایت میکنه، شیئی در خارج حاصل شد آثار مخصوص خودش رو داره. پس اینی که میبینید آثار فرق میکنه به خاطر وجوده، نه به خاطر اینکه اون حقیقتی که تو ذهن آمده فرق کنه. حقیقتی که در خارج است با حقیقتی که در ذهن است هر دو مثلا انسانن، از این جهت فرقی نداره. اگه میبینید آثار فرق داره به خاطر اینکه اون آثار وجوده، ولی آثار ماهیت فرق نمیکنه. مثلا اثر ماهیت اربعه زوجیت، این تو ذهن هم باشه زوجیت داره، تو خارج هم باشه زوجیت داره. خب پس روشن شد که ماهیت شی به ذهن میاد، حقیقت شی به ذهن میاد. حقیقت وجود و عدم متناقضند و همین حقیقت هم تو ذهن میاد، پس تناقض تو ذهن حاصل میشه. تناقض همونطور که تو خارج حاصل میشه تو ذهن حاصل میشه. ولی این تناقض محال نیست، چون وجود این دو حقیقت وجودی ذهنی نه وجود اصیل. اگر وجود اصیل بود تناقض رو محال میکنه، اما اگر وجود ذلی بود تناقض محال نمیشه. در وجود ذلی در واقع اجتماع کامل نیست، چون وجود ذلیه. وجود ذلی در واقع میشه گفت اونطور که باید شیء رو وجود نداده. این حقیقت با این حقیقت اگر بخوان موجود بشن با هم نمیسازن، اما به وجود اصیل اگر بخوان موجود بشن با هم نمیسازن، نه به وجود ذلی. بعد یه مثالی زده میشه که وجود ذلی با این مثال روشن بشه. میفرماد که حالا بحث تناقض رو بذاریم کنار، شما حرارت رو تصور میکنید، حقیقت حرارت داره تو ذهن شما میاد، چون ما اعتقادمون اینه که وجود ذهنی رو داریم و وجود ذهنی یعنی حضور ماهیت در ذهن، حضور حقیقت در ذهن، نه حضور شبه. منکرین وجود ذهنی میگن که شبهی از حرارت ذهن شما میاد، نه خود حرارت. ولی ما که قائل به وجود ذهنی هستیم میگیم خود ماهیت حرارت و حقیقت حرارت تو ذهن میاد. خب جای سوال داره، اگه حقیقت حرارت تو ذهن میاد چرا ذهن ما داغ نمیشه، چرا نمیسوزه؟ جواب اینه که اونجا وجود ذهنی داره. چون وجود ذهنی داره اون اثر خودش رو نداره. پس توجه میکنید که وجودهای ذهنی همونطور که اشاره کردم اثر وجودهای اصیل رو نداره. یکی از اثر وجود اصیل دفع مناقضه. اگر این وجود، اگر این شی به وجود اصیل موجود شود، مناقضه خودش رو ترد میکنه، دفع میکنه. این اثر در هنگامی که این شی به وجود ذلی موجود میشه حاصل نیست. یعنی وقتی این شی رو به وجود ذلی حاصل کردید، مناقضه خودش رو ترد نمیکنه. این قوت وجود اصیل است که مناقض رو ترد میکنه. ضعف وجود ذلی نمیتواند مناقض رو ترد کنه. بنابراین نقیزه این هم در خارج اتفاق میفتند، هم در ذهن اتفاق میفتند. در خارج قابل اجتماع نیستند، در ذهن قابل اجتماع هستند. علتش تفاوت وجود این دوتاست. پس حکم وجود عدم رو در حالی که در ذهن بیاین بیان کردی، یکی از احکامش رو بیان کردی و اون حکم این بود که اینها تارد هم دیگر نیستند. اگر تو ذهن آمدند، تو خارج تارد هم دیگرند، ولی در ذهن تارد نیستند. ولو در ذهنم نقیزه اینند، از نقیز بودن بیرون نیمدند. در خارج هم نقیزه اینند، ولی در خارج تارد هم دیگرند، با هم جمع نمیشن. در ذهن تارد نیستند، با هم جمع میشن. و این که شما میبینید عدالت و لا عدالت رو در ذهن تصور میکنید، هیچ اتفاقی هم نمیفته، اما در خارج بر یک مستاق نمیتونید عدالت و لا عدالت رو جمع کنید. در ذهنتون در یه محل عدالت و لا عدالت رو تصور میکنید، خب بالاخره قوای جسمانی هم دیگه، قوای جسمانی وقتی چیزی رو تصور کنن در اون محلشون حلول میکنه. شما این صورت عدالت و صورت لا عدالت رو هر دو رو تصور میکنید، در اون محل قوه این دوتا ترسیم میشن، ولی منافاتی با هم ندارن. چرا؟ چون وجودشون تو اون محل وجود ذلیست، نه وجود واقعی. البته در قوه حاصل میشن، به توسط قوه در محل قوه هم حاصل میشن، نه حصولشون در قوه حصول اصیل است، نه حصولشون در محل قوه حصول اصیل است. قهرن با هم تناقض دارند ولی تارد یک دیگر نیستند. تصور ببینید، من یه چیز دیگه میگم، شما یه چیز دیگه اشکال میکنید. من میگم که عدالت و لا عدالت در یک قسمت از مغز که محل فلان قوه است جمع میشه. شما میفرمایید که نمیتونیم عدالت رو در دو محل تصور کنیم، یعنی یکی در زید یکی در امر. بله، در زید نمیتونیم عدالت رو تصور کنیم، در امر هم تصور کنیم. اون مربوط میشه به خارج، مربوط میشه به خارج. معنی حرف شما اینه که ما نمیتوانیم در خارج قبول کنیم که در شیء واحد هم عدالت هست هم لا عدالت هست، اعتبار کنیم عدالت و لاعدالت در یه شیء خارجی، این یه بحث دیگه است. بله نمیتونید. اونی که من عرض میکنم چیزی دیگه است. من عرض میکنم عدالت و لاعدالت رو بدون اینکه توجه کنید در زید و عام خود عدالت و لاعدالت رو تو ذهنتون بیارید. الان عدالت و لاعدالتی که در ذهن بودین دو تا مناقض تو ذهن شما اومده، دو تا صورت تو ذهن شما اومده، این صورت ها حقیقت شیء است. پس دو تا حقیقت تو ذهن شما آمده، ولی این دو حقیقت تو ذهن شما استحقاق ندارن. بله این اگه بخواد این دو تا حقیقت رو نسبتش بدید به زید خارجی میدین نمیتونه، این مربوط به خارج میشه، تو خارج نمیشه این دو تا رو نسبت داد بشه. اما تو ذهن شما اون محلی که این قوه تو اون محل حلول دارد، تو اون محل این دو تا صورت جمع شدن، تو خود قوه این دو صورت جمع شده، تو محل این دو صورت جمع شده، میبینید تناقضی هم نیست. نه این صورت ها رو بخواد توی زید خارجی جمع کنید، اون که میشه مربوط به خارج، اون نمیشه. شما خب بله تو ذهنم نمیشه، تو ذهنم نمیشه. شما یه سیبی در نظر بگیرید که هم سرخ باشه هم زرد باشه، اما این در صورتی که بخواد به یه شیء نسبتش بدی. من اینو نمیگم، من میگم صورت سرخی و صورت لا سرخی رو شما تصور کنید. بله نسبت ندید به چیزی.
خب در خارج هم میشه، هم سیاهی هستم که خوبی هست، نسبت ندید مشکل پیش نمیدن کسی ما میگید تو خارج هم مشکل پیش نمیدن.
نه ببینید دقت کنید در مسئله که عرض میکنم، تو خارج نسبت نمیدید، تو خارج جمع و نسبت کار ندارید، تو خارج جمع میکنید یا نمیکنید؟ نمیتونی جمع کنی. تو ذهن داری جمع می کنی، تو ذهن داری جمع می کنی. نه به توضیحات بنده توجه نشدید. ببینید قوه، قوه جسمانی است، قوه جسمانی، قوه خیال، قوه جسمانی است. جاش کجاست؟ مقدم تجویف اول مغز، مقدم تجویف دوم مغز، اینجا خیاله. مقدمه تجویف دوم چقدره؟ یه محل کوچیکه، یه محل کوچیکه لب شیار دوم، لب شیار اول، یعنی لبه دوم شیار اول که تو مغزه، اونجا جای قوه خیاله، جای قوه خیاله. اون وقت یه نقطه یا بیش از یه نقطه، این محل قوه خیاله. صورتی که تصور میکنی تو خیال میاد، بعد تو این محل میاد، تو این قسمت از مغز میاد. تو این قسمت از مغز الان دو تا صورت جمع شده، نه تو سیب نه تو زید، اون که حرف دیگری است. ما داریم میگیم تو همون محل از مغز که مرکز قوه خیاله،
محل جسمش، محل
جسمش، جسم، جسمش، یعنی همین
رنگی نمیشه، از مغز رنگی بشه،
رنگی نمیشه، همین دیگه.
خزانه خیال که نامحسوسه، اگه خزانه خیال که نامحسوسه، اگه خزانه بزرگی،
اگه برای تو نمیتونی استخون مثلا یه تیکه از استخون رو برمیدن گرفتی، ما یه تیکه از خود مغز رو میکیریم، ما یه تیکه از خود مغز. خب ما بحث در این داریم، من دارم اینو میگم، شما میگید بحث ندارم تو این. خب یه جا دیگه شما بحث میکنید، من همین عرض میکنم، میگم اشکال، میگم ذهن یعنی قوه. اگر این قوه جسمانی باشد محل دارد، اگه جسمانی نباشد هیچ. خب مشا و بسیاری از متکلمین یا همه متکلمین معتقدند که این قوه جسمانیه. یکی از مصادیق ذهن خیاله، خیال جسمانی است، یعنی در محل حلول کرده، یعنی در قسمتی از مغز حلول کرده، جاهاش رو عرض کردن. اون قسمت از مغز جسمه. وقتی شما چیزی رو تصور میکنید در نمط ششم اشارات آمده، در نمط هفتم هم تکرار شده، چیزی رو تصور میکنید، نه در نمط سوم آمده، در نمط هفتم هم تکرار شده، چیزی رو شما تصور میکنید، ابتدا وارد اون قوه میشود، از بعدن وارد اون محل قوه میشود، هر دو دارای این صورت میشن. اینا قوانینش گفتن. خب قوه نمیتونید قبول نداشته باشید، نمیتونید قبول نداشته، مگر قوه رو مجرد بدونید. ولی اگه قوه مجرد نباشه قهرن باید این شه، قهرن باید این
شه.
اشکال کردن به جای خودش، ما کار نداریم، ما در جای خودش این مطلب رو ثابت کردیم که اگر شئی در قوه وارد شد در محل قوه هم وارد میشه.
اگر شما که همه خیالات جا داریم بسیم جا
این که مال اشکال وجود ذهنیه، چه این که مال اشکال وجود ذهنی در جای خودش حل شده، شما دارید اون اشکالات اینجا میارید. خب ما میگیم ما هم جا میدیم، میگیم مشکل نیست، شما که میگید مشکل هست، اصلا حرفتون برگشتین دیگه. همون
به هر چیزمانی ها باید خودش مدرسن به هر چیزانی که جزش اجازتش قرار میگیده
نه خیر اینطور نیست، که میاد تو تمام محل، میاد اون صورت تو تمام محل، میاد اون صورت هم تو تمام محل، اجزا در جبل مراجعه، عدمی میره تو این جز، وجودی میره تو اون جز. چی گفته؟ کدوم ترجیحی؟ عدمی مغز رو قسمت میکنید به دو قسم، اون قسمت از مغزی که خیال تو شروع کرده میخواد تقسیم کنید به دو قسم، بگید عدمی بره اون تو، وجودی بره اون تو، با کدوم مراجعه؟ هر صورتی که میاد تو این کلش پخش میشه، اون صورت بعدی میاد تو کل پخش میشه. این محل هم واجد صورت، هم واجد صورت عدمی میشه، هم واجد صورت وجودی میشه، تناقض هم لازم نمیاد.
محل واجد چه
در فایده باشه؟ اگر متصف بشه به متنافذ این محل، ولی اگر نخواد متصف به متنافذ، همینه ما داریم میگیم، ما میگیم متصف نمیشه، حرارت هم برای متصف نمیشه به عدالت، یعنی اون قسمت از مغز شما عادل نمیشه که پرسش نماز بخونید، همونطور که اون قسمت از مغز بعد از تصور حرارت داغ نمیشه، و همونطور که خلافند شما اون بعد از تصور سرخی سرخ نمیشه. شما این چرا شما گفتید چه قسمت
انبار درست
مطلب از شدت آسونی داره اشکال میشه، اگر یه خود سخت بودی چون تو اشکال نمیشدی، مطلب از شدت آسونی همه تونم قبولش داری و انقدر اشکال کردی که وقت گذشت، من دیگه نمیتونم از رو تطبیق کنم، برگشت من فردا.